الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيدنا بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. جلسه اول و تازه هم محرم و سفر تمام شده. من دو نکته رو که معمولا تو اول سال خدمت دوستان عرض بکنم از باب هم وظیفه و همین که یک باری قطع نظر از وظیفه شرعیش از دوش خودمون برداشته شه. دو نکته رو عرض بکنیم مقدمتا. نکته اول، مخصوصا امسال خیلی باید بهش توجه بشه. محرم و سفر که تمام شد، محرم و سفر آدم هیچ ارتباطی هم با دستگاه اهل بیت سلام الله علیهم نداشته باشه، غافل باشه، بازم بالاخره همون پیرنسیاش یه نخیه که وصله، ولو حالا قفلتم وحیط بر ما باشه، ولی بالاخره همون پیرنسیا رو اول محرم پوشیدید، آخر سفر در آوردید، خودش نخی بود که ما رو وصل میکرد. قطع نظر از اون توجهات توفیقات مفصلی که خدا بهتون داد در این دو ماه، از زیارت ها، دعاها، اکثریتتون شاید همتون توفیق تشرف به عتبات داشتید. نه، نعمت های بزرگی بود خدا در این دو ماه سرازیر کرد، به لطف اهل بیت شامل حال ما شد. اما خب محرم و سفر که تمام میشه، این پیراهن سیاه که در میاد، این مقدار غفلت ها از این معنا بیشتر میشه. این معنا توجه به اهل بیت. من مکرر به دوستان عرض کردم شما اول جوانیتونه، خیلی حواستون باشه، نگذارید 50 سالتون بشه پشت سر نگاه کنید ببینید ببینید 80% به غفلت، 90% به غفلت گذشته. توجه داشته باشید به مسئله توسل و تمسک و همراهی با اهل بیت سلام الله علیهم. این محور سعادت و شقاوته. من اتاکم نجا، من لم یتکم هلک، تعارف نداره. کسی با شما همراه شد نجات پیدا میکنه، همراه نشد هلاکته. حالا چه مقابل شما باشه، چه در جا بزنه، هلاکته. مقابل که معلومه کیه. سعد من والا کن، هلک من آدا کن. حالا در من اتا کن نجا من لم یهده کن، حساب اتیان و عدم اتیانه. ممکنه آدا کن هم نباشه، اتیان با اهل بیت سلام الله علیهم، اتیان ظاهری که با امام راه بری که نیست، بری خونه امام که نیست. چه بس افرادی در جوار ائمه بودن، هر روز و هر ساعت و هر صبح و شام ائمه رو می دیدن، اشقل اشقیا شدن. و چه بس و افرادی که در دوران غیبت هیچ اون انوار مقدسه رو ندیدند، اما معیت تمام عیار داشتن با اهل بیت سلام الله علیهم. و معکم لا مع غیرکم، این معیت در روش و جوانح و جوارح، قلب و رفتار انسان، اعتقادات انسان و رفتار انسان، تو بعد جوانهی اعتقادات و جوارهی رفتار انسان، تو مسیر اینا باشه. نیروها تو خرج اینا کنی، انشالله 120 سال سالم و سلامت تو این مسیر کار میکنید، درس میخونید، کتاب مینویسید، درس میدید، تبلیغ میرید، دارین خرج میکنید خودتون رو، اما حواستون باشه مبادا این با غفلت همراه باشه که نه لذتی میبرید و نه سرمایه ای جمع میکنید، همش هدره، مثل آبی که بیاد تو کویر رهاش کنن، همش هدره. اگر حساب حساب خدمت و نوکری به اهل بیت سلام الله علیهم نباشه. بذار من این جمله رو مکرر به دوستان عرض کردم، اول سالها این نکته رو من عرض بکنم که سعی بکنه شما که اول جوانیتونه این ملکه بشه براتون، یعنی لمسش کنید به تمام معنا تا آخر عمرتون، انشاءالله 120 سال زنده باشید سرحال و سلامت. هر روز صبح چه از خونه را میفتید چه از حجره را میفتید، مثل اون نوکر و پادوی که تو خونه یک سرمایه داری نوکری میکنه، صبح به صبح بخچهشو میبنده میده زیر بغلش، گیوهاشو میپوشه و میاد برای نوکری. صبح اینجوری باشین، کتاباتون رو بدین زیر بغلتون، با همون ذهنیت که بخشت رو تدید زیر بغلت بری نوکری، نوکری در خانه امام عصرم علیه. ما باطن کارمون نوکری هست دیگه، حالا ممکنه حواسمون باشه ممکنه نباشه، مگه نوکر شاخ و دم میخواد؟ نوکر نه شاخ داره نه دم داره نه سام داره، کاری که میکنه برای دیگریست چه نوکر. شما چیکار میکنید؟ اول نوجوانیتون اومدید ادبیات خوندید منطق خوندید تا حالا رسیدید به اینا، هنوز سالیان سال بعد عمر هزینه کنید که چی؟ که آیات و روایات فرماشات خدا و پیغمبر و امام رو بفهمید به مردم بیان و این نوکریه دیگه. اگر یک گروهی در یک جایی زبان یاد بگیرن که بخوان کتاب شما رو بفهمن، بخوان کتابی رو که شما نوشتید بفهمند و به دیگران تبیین کنند، میشن نوکر شما دیگه. حقیقت کار اینه، منتها از این غفلت میشه، از این ماهیت کار غفلت میشه. اگر به این ماهیت کار توجه باشه هم لذت بخش میشه. اونایی که در قدیم چه در نجف چه در قم چه در حوزه های دیگه با اون سختی ها درس میخوندن، اونجور لذت هم میبردن، کیف میکردن، اون لذت ها نیست الان که چوک شده، سوری شده خیلی چیزا. اونا برای چی بود؟ برای که به این معنا توجه داشتن و این معنا رو با همون آهنگ انجام میدادن، با آهنگ نوکری. لذا عرضم اینه، تصمیمتون بر این باشه و بوده انشالله و هست و خواهد بود، تأکیدن من رو عرض بکنم انشالله خدا توفیق بده که خودم هم عامل به این معنو باشم، کارتون رو به عنوان و به مارک و با مهر نوکری انجام بدید، نوکری امام عصرم ارزش پیدا میکنه. براخره روزتون که غروب شد این نگذشته مثل آبی که تو کویر فرو بره هیچو پوچ بشه، پشت یک سد محکمی جمع شده. آدم 80 90 سالش بشه نگاه کنه پشت سرش ببینه هیچی نداره؟ این مخاطب پیغمبر اکرم قرار میگیره که آیه شریفه به پیغمبر میفهمد انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر. دقت بکنید، انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر نفرموده انذرهم اما یقع و یوم الحسرت، اینا رو بترسون از اون اتفاقاتی که یوم الحسرت اتفاق میفته، نه، از یوم الحسرت اینا رو بترسون از خود حسرت یوم الحسرت. ما حسرت پدرتو در میاره، جهنم همونه. حقیقت جهنم همونه، دور موندن از وادی ولایت و اهل بیت جهنمه. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، این جنب الله تو روایات و زیارات تفسیر به امیرالمومنین سلام الله علیه شده، میدونید اینا رو دیگه. انذرهم یوم الحسرت، حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. دم دروازه بهش بودم، کلید بهشت رو داشتن بهم میدادن، غفلت کردم نگرفتم. یک عمر بی انتها، یک زمان بی پایان بیچاره عبد شدیم. این میشه حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. بذار عرض میکنم از باب این که بالاخره من اینجا نشستم شما اونجا، وظیفه من هست اینو عرض بکنم، و از باب این که انشالله خودم تعال توفیق بده خودمونم عامل به این معنا باشیم. این معناییست که هیچ کسی جز خود انسان برای مطلع نمیشه، نه دوست و رفیقت، نه زن و بچه‌ت، هیچ که متوجه نمیشه تو داری چیکار میکنی. این مربوط به درونه. اونچه که میبینن از شما هیچی، هر روز برمیدارید میایید درس و بحث و بالاخره، اما این مغزش چیه؟ ممکنه یک کسی 90 سال اینا رو بخونه، ماهر به تمام معنا بشه در فنون عوزوی، اما خبری نباشه توش، هیچی گیرش نه. ممکنه یک کسی کفاش و پینه دوز باشه، به مغز قضیه رسیده باشه. این رفیق امام عصر سلام الله علیه باشه، همش مال اینه که جوهره کار انسان رو نیت انسان تشکیل میده. جوهره کار ما رو نیت ما تشکیل میده. یه وقت جوهره کار یک پینه دوز بهتر از جوهره همین فقه و اصول خوندن ماست. او رشد میاره برای فاعلش، این نمیاره، یه عمر هدر میده، اون رشد میاره. گاهی اوقات آدم یه چیزایی میبینه یه دفعه جا میخوری. چند سال قبل یه جاروکشی سفوری توی محله ما بود، این گاهی اوقات قبل از اذان صبح که صدای جاروکشیش تو کوچه میومد، من گاهی پشت در میشنیدم صداشون، جارو میکشید و با خودش ذکر میگفت، زمزمه های خیلی عاشقانه ای داشت و اون جارو کشیش، که من میگفتم اگر این اینجوریه تو کجای کاری؟ او کجاست ما کجاییم؟ حالا ای قیافه درست کن، ای با خودت عناوین بده. اینا افتابه لگن هفت و شامونوار خبری نیست. زر زمینه اول جوانی شماست، حواستون باشه حسرت گرفتارتون نکنه بعد از پا به سن گذاشتن. این مقدار سن انسان بره بالا برمیگرده ببینید حسرته، حسرت هست ولی خب کمتر باشه، حسرت که همه که دامن همه رو میگیره اما کمتر باشه. این به همین تحقق پیدا میکنه. شما که کار رو باید بکنید، درس رو باید برید، مطالعه رو باید بکنید، مباحثه باید بکنید، پژوهش باید داشته باشید، کار رو باید انجام بدید. خب چرا باید وقتی که غروب میشه هیچ خبری نباشه، تموم شده باشه، کتابی بنویسید همون کتاب باشه دیگه، هیچ خبری توش نباشه؟ سرمایه‌ای بشه، سرمایه شدن اینا وقتیه که این تمام اینا به عنوان با مارک نوکری امام سلام الله علیه باشه. اگر اینجور بود نوکر او شدید، معقول نیست او به شما توجه نکنه، معقول نیست. یعنی معقول نیست یعنی با نگاه کلامی و عقلی به قضیه نگاه کنید. مگر میشه؟ میشه مگر کسی نوکر او باشه بعد او بهش توجه نکنه؟ اگر بدبختی داریم بدونید مال اینه که کارای ما برای او نیست. مصیبت ها همش خوده، منشأش خودمونی. کار اگر مضاف به او شد، نوکری برای او شد، او که میگیم یعنی تجسم جامعه کبیره. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم الحق معکم فیکم منکم الیکم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معبده و معواه و متاع. او جامعه کبیره یک گوشه ای از حقیقت امام السلام داره، یک گوشه ایشه. میگیم یک گوشه ایشه چون شما جامعه کبیره رو که میخونید به آخرش که میرسید چی میگید؟ اون همه جملاتی که هر جملش ابعاد معناش غیر قابل تصوره به زبان آوردید، از آخر باز تازه میگید اسألو که ان تدخلن فی جملت العارفین به، خدای من از تو درخواست بکنم من رو در زمره اهل معرفت به اینها قرار بده. یعنی اینایی که گفتی پس چی بود؟ اینا یه گوشه ایه. اگر امام اونه نمیشه شما نوکر او باشه و شما توجه نکنه که امر کن فیکون دست اویه. ارادت و رفی مقادیر امورهی تو زیارت مطلقه سید شهدا کربلا خوندید دیگه، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تعبت و الیکم و تستر من بیوتکم. این خطاب به سید شهدا است. اما خب جمع ارادت و رب فی مقادیر الامور فی مقادیر اموری تعبت و الیکم تستر من بیوتکم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر کن به اذن الله در اختیار شماست. ارادت و رب فی مقادیر امورهی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونه. اگر میشه کسی نوکر او باشه و او بی توجه نکنه؟ لذا دو تا چهار تاست. تمام بدبختی های ما منشأش خود ماییم، منشأش دور موندن از اون نقطه است. اینو باید سعی کنیم هرچی پیش میرید، هرچی سن بالا میره به حد اقل برسیم، به کم رو به کمی بالا، حد اقل نمیرسه جواب به رو به کمی باشه، بالاخره غفلت کمتر بشه. این نکته یک باید بهش توجه کرد. عرض کردیم فضای محرم و سفر یک فضای ویژه بود و تمام شد. او پیرهن سیاه ها عرض کردیم خودش یک نخی بود که ما رو وصل میکرد، کمترینش هم دیگه حالا اون زیارت ها، دعاها، توسل ها، تشرف ها، اونو سر جای خودش. حالا خب الان دیگه شروع شد ایام بالاخره سراسر غفلت. باید کاری کنیم ارتباط محفوظ بمونه. روز عرضم اینه، هر روز صبح تو راه که میایید لااقل دعای عهد رو زمزمه کنید. تو راه که میایید اللهم رب النور العظیم، رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور. نور عظیم، کرسی رفیع، بحر مسجور، امام عصر سلام الله علیه. خدا رو خطاب قرار میدید که تو رب نور عظیمی، تو رب کرسی رفیعی، تو رب بحر مسجوری. خدا رو با اضافه به امام عصر مخاطب قرار بدید. من برای که این معنا معلوم بشه گاهی تشبیه میکنم. شما وقتی مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رو وقتی میخواید معرفی کنید میگه صاحب جواهر، صاحب جواهر، با کتابش معرفیش میکنید. خدا رو هم میگه صاحب رب نور عظیم، رب کرسی رفیع. ای خدایی که تو خدای صاحب العام سلام الله علیه. و آخر شب هم کار فنم که تمام میشه با این دست کار دست و پا شکسته از درس خوندن ها و بحث کردن ها که بالاخره سرگرمیم، با لسان یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات هدیه کنید به خود حضرت. این معنایه که باید تو ضمن دوران حیاتمون داشته باشیم، اگر نه جزء من لم یعتکمی من اتاکم نجا، من لم یعتکم هلک. اگر میخواید در من اتاکم داخل باشید رایش اینه، این که نباشه من لمبیعته که حالا مقابلم نستید ولی لمبیعت همراه نیستی. این مدت آدم برای مداومت داشته شد بسیت عادت در میاد، بسیت ملکه در میاد، سقیلم نیست. شلو خدا توفیق میده، توفیقشو باید از خودشون خواست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. نه همین توفیق هم که نصیب بشه باز از اونجاست. این نکته اول که به عنوان آغاز سال تحصیلی هر کس خودش برای خودش این برنامه رو باید تو زندگی، نه فقط الان کار درسیم، تو زندگی باید کار داشت، برنامه رو داشت و الا حسرت دامن آدم رو میگیره، تعارف نداره، بالاخره تموم میشه. 120 سال هم که انسان با نشاط هم که زندگی کنه تموم میشه. پایان برسی و نگاه میکنی پشت سرت یک دشتی که هرچی جمع کردی فرو رفته تو زمین، هیچی نیست، یا سدی زدی که همه پشتش جمع شده، اونم وصل به اقیانوس بیکرانه. ولی یه اصلا مناله. این نکته اول که انشالله خدا توفیق بده هممون عامل به این معنا باشیم. حرف زدنش راحته، حرف زدنش راحته، از خدا توفیق بخوایم برای عمل به این معنا. این یک نکته. یک نکته دیگه هم که من اول هر بحثی به دوستانی که تو بحث میخوان شرکت کنن عرض میکنم اینه، من قدرت این که بعدن جوابگوی این زمانهایی که شما میگذارید پای صحبتهای من جوابگوی باشم ندارم، قدرت رو ندارم. بعدن طلبکار نشید. وقتتون رو روزی یک ساعت وقتتون رو میگذارید بی تعارف. درس و بحث طلبگی قوامش و کمالش به اینه که انتخاب درس توسط طلب است. طلب باید با رغبت، با میل خودش، با اینکه این ساعتی میاد استفاده میکنه، چیزی گیرش میاد. وگرنه قرار باشه با فشار و با ضرب قانون و کلاس برید که منم مطلع برای معنا باشم، من مدیونم، باید جوابگوی او ساعت شما باشم و من نمیتونم جوابگو باشم. روزی که جلو آدم رو میگیرن، بیشترین بدهی مال تلف کردن وقت مردمه. یه وقت مال کسی رو میدوزدی، یه وقت عمرش رو هدر دادی، جوابگو بشی. دوزه عرضم اینه، دوستان کلاس ها رو همه رو ببینند، اساتیدی که هستن، اساتید بسیار خوبی، بدون هیچ تعارفی. درس و بحث تعارف نداره، رفاقت ها سر جاشه، رفاقت ها سر جاشه کامل، اما درس و بحث تعارف نداره. درسی رو برید که استفاده کنید، وقتتون رو هدر ندید. اگر درس براتون از نظر زمان هم برخواد، درس ما بعد از ظهره، من قبل از اینکه آقایون بیان چند تا دوستان بودن عرض کردم، یه جمله رو از آرام آغازی ها نقل میکنن، آقای وحید تو درس میفرمودن که آغازی ها میگفته که اگر درس صبح باشه هم استاد میفهمه چی میگه، هم طلبه میفهمه. بعد از ظهر باشه استاد ممکنه بفهمه چی میگه، اما طلبه نمیفهمه. شب باشه هیچ کدوم نمیفهمن، نه او چی میفهمه چی میگه، نمیفهمه چی. بالاخره درسمون زمانش بعد از ظهره. اینا رو همه رو سبک سنگین کنید، سبک و روش ما رو انشاءالله ببینید، سبک سنگین کنید. بالاخره انتخاب بکنید. امتیاز حوزه بر مراکز علمی دیگه اینه که انتخاب درس توسط طلبه صورت میگیره. این نباید حالا محدود شده تو مراکز، محدود شده، مراکز دو نفر سه نفر هستن باید یکی انتخاب. البته راه های هم داره، اگر اینا رو هم نخواستید هیچ کدوم رو، توافق کنید و هماهنگ کنید با مدرسه، استادی مرکز دیگه ای برید، اینا همش راه داره، هیچ بنبستی نیست، خاطرتون جمع باشه. اگر نه بحث ما رو نپسندیدید، نه بحث دیگر رو پسندیدید، چند نفر با هم هماهنگ میکنید، با مدرسه صحبت میکنید، فلان استاد فلان مرکز هماهنگ میکنن با اونجا، اینا قابل حله. بالاخره عمر میذارید باید استفاده کنید. امتیاز حوزه بر مراکز علمی دیگه اینه که انتخاب استاد با طلب است. لذا عرض میکنیم هیچ تعارفی ندارید، بحث رو خوب سبک سنگین کنید. اگرم هیچ کس بحث ما رو نپسنده، من عرض کردم به دوستان، من خوشحالتر میشم، وقتم بازتر میشه، وقتم بازتر میشه، وقت تنگی وقت داریم. اگر قابل بودیم که خدمتتون هست. بذار اینو با بدون هیچ تعارفی، هیچ اینو تعارف بردار نیست و هیچ هم به هیچ جملت به نمیزنه. رفاقت ها ریشه در این درس و بحثا که نداره. رفاقت های ما در سفره یه که سر همه سر سفره نشستیم، سفره ولی اصلا میداده. انشاءالله خدا توفیق بده به همه که بتونیم مؤثر باشیم، مفید باشیم. انشاءالله در بحثمون رو شروع کنیم، مقداری مقدمه‌ای باشه برای ورود به بحث. انشاءالله الکلام فی شروط المتعاقدین. یک شرایط العقد مطرح بود که خوندید تو بخش اول، یک شرایط المتعاقدین مطرحه که اول اینجاست، یک شرایط العوضین مطرحه که انشالله بعدنه. این شرایط همه شرایط صحت قرار باشه. یک سری شروط برای قرارداد ذکر شد که خوندید، بعد از بحث معاطات وارد شروط قرارداد شدید. یک سری شرایط هست برای طرفین قرارداد که بحث فعلی ماست، شروطی هم برای عوضین در معامله، شروط العوضین کالو. اینا همه شرط صحته، هر کدام از اینا نباشه معامله باطله. یعنی قرار بر اینه. البته انشالله خواهیم رسید بعض از این شرایطی که مطرحه شرط صحت نیست، شرط لزومه، اما قائل به این که اون شرط شرط صحت هست داریم. مثلا اینکه باید بایع و مشتری در بیع مالک عوضین باشند. مالک یک از شروطی است که مطرحه در آینده مفصل. آیا این شرط صحت معامله است یا شرط لزومه؟ بالاخره قائل داریم به این که شرط صحته. بعضی به فضولی رو باطل میدونن. اگر فرش رو فروختی که ملک خودت نیست باطله. البته مشهور میگن این شرط لزومه، به فضولی رو باطل نمیدونن، موقوف میتونن بر اجازه مالک. اما بعضی میگن به فضولی که انلم یکونه، معامله باید تجدید بشه. اونجوری که انشاءالله خواهیم خوند در ایقاعات همه میگن فضولی باطله. در عقود مثل بیع و نکاح و اجاره و اینها مشهور قائلن به صحت، متا قائل به باطلان هم داریم. اولین مطلب اینه، این شروطی که بناست اینجا مطرح بشه برای متعاقدین. حالا متعاقدین در بیع بایع و مشتریه، در اجاره موجر و مستأجر یا مستأجر و اجیر، در نکاح متعاقدین، اون کسی که ایجاب و قبول رو انجام میکنه. آره نگه زوجین، ممکنه خود زوجین باشن، ممکنه وکیلشون باشه، نوعا وکیل. این شروطی قرار مطرح بشه شروط المتعاقدین، که حالا بیع هم یکی از عقود، شروط بایع و مشتری هم در ضمن معلوم بشه. این شرایطی مطرحه شرط فقط بایع و مشتری نیست، شرط متعاقدین در نکاح، در اجاره، در مضاربه، در مزارعه، در مساقات، در وکالت، در تمام قراردادها، بلکه در ایقاعات، طلاق که از ایقاعاته. این شروط شروط المنشئه، دقت بکنید، شروط المنشئ. حالا چه این انشاء ما ایقاعه، چه عقده، عقد ما چه بیعه، چه اجاره است، چه نکاحه، و اساساً چه عقد ما معاوضه است، چه غیر معاوضه. بعض از عقود معاوضه که نیست، مثلا هبه معاوضه نیست، بیع معاوضه است، عوضه این داره. الکلام فی شروط المتعاقدین ای الکلام فی شروط صحت الانشاء من حیث المنشئ. منشئ باید چه خصوصیاتی داشته باشه تا انشاء او صحیح باشه؟ اولین مطلبی که مطرحه مسئله بلوغه. آیا در انشاءات اعم از عقود، ایقاعات، بلوغ شرطه؟ خیلی دقت بکنید این نکته رو عرض بکنیم، خوب توجه کنید. در بحث های معاملات، در ابواب مربوط به معاملات، هر مسئله مطرح میشه، هر سوالی مطرح میشه، مثل این که الان این سوال مطرح شد، هل یشترط البلوغ؟ بلوغ همونی که در خوندید در فقه دیگه، حالا یا به سن یا به علائم دیگه. آیا این شرط صحت قرارداد و انشاءه؟ انشاء حالا یا عقد یا ایقاع، هرچی، هر مسئله یک مطرح میشه، مثل این مسئله و سوالی که الان مطرح شد، اول برید سراغ عرف، ببینید عرف چی میگه. عرف عام، اینا رو دقت کنید، مطالب کلیدیه، یعنی فضا رو کاملا باید تو ذهن به این سبک جا بدید. اول باید رفت سراغ عرف. عرف هم عرف عام، عرف عام یعنی اونی که محدودیت زمانی مکانی نداره، قهرن میشه محیط بر مشتمل بر زمان حضور معصومین سلام الله علیهم، مشتمل بر او زمان، چون مستحضرید ما دلیل برامون یا عقل یا شرع یا نقل، چیز دیگه دلیل نیست. سری اغلا اجماع اینا اگر بر نگرده به وحی ارزش نداره، که مستند برای ما در فقه یا عقل یا وحی، وحی و عقل در عرض هم طریقا به شرع، شرع مقصده شریعت، به شریعت گاهی از طریق عقل میرسیم، خیلی نادره گاهی از طریق وحی میرسیم. عرف عام هم که میگیم مرجع در معاملات، عرف عام محیط بر دوران حضور و ظهور امام، که این بشه سیره اغلا مشتمل بر امضای معصوم، ارزشمند بشه، ولو به درد نمیخوره، که به درد استناد در اثبات حکم شرعی نمیخوره. میخواییم حکم شرع رو که مقصده به دست بیاریم. لذا عرض میکنیم اول به سراغ عرف عام. خب عرف عام که معلومه برای بلوغ، بلوغ که باید 15 سالش باشه، ای باید مختلم شده باشه، مثلا حالا بلوغ 13 سالش، باید انبات شعر خشن علال آنه باشه. اینا رو در معاملات عرف دخیل نمیدونه. اگر یک پسر بچه 13 سالشه، فن نفوت معامله رو خوب بلده، زرنگ 10 تا 20 ساله رو میذاره تو جیبش، این عقد بیع انشا کنه، نظر عرفی خوب صحیحه دیگه، مشکل نداره که، بلوغ شرط نیست، حتما باید 15 ساله شده باشه. لذا از همه اول دقت کنید، شرطیت البلوغ پایگاه عرفی نداره. البته توجه بکنید سبیگی که ما الان بحث میکنیم، معاملات صحیح یا باطله، انشاءات صحیح یا باطله، روشنه که مرادمون سبی ممیزه دیگه. سبی غیر ممیز رو بذارید کنار، سبی غیر ممیز انشاءاتش باطله، نه چون سبیه، سبی غیر ممیز اصلا فاقد انشاءه، انشاء از اون متمشی نمیشه، که اگه متمشی میشه که بس ممیزه دیگه. منظور سبی ممیزه اونو که قدرت تشخیص داره، تمشی قصد انشاء از او باید بشه. بچه 3-4 ساله که خب انشاء معامله اصلا حالیش نیست، که انشاء از او صورت نمیگیره که ما رو بحث کنیم انشاء او صحیح از او باطل. سالمت پای موضوعه، انشاء نیست که حالا شما بگید باطل یا صحیحه. سب بتر ارسام منوش اول انشاء باشه، اما به سبی ممیزه. از نظر عرفی صرف سباوت او، عدم بلوغ شرعی او، باعث بطلان نیست. لذا از همین اول شیخ دقت کنید میره سراغ این که دلیل شرعی اقامه کنه بر بطلان بیع سبی، بر شرطیت البلوغ، که اگر سبی با اگر منشأ منشأ نگید سبی اگر منشأ بالغ نبود، به تعبد شرعی معاملات او کان لم یکونه، به اصطلاح سبی مسلوب العبارته، دنبال این میره. لذا اگر عبارت ها رو توجه کنید، دو سه خط بخونیم، از شهرت، اجماع، روایات دلیل مطرح میشه. یعنی همه رنگ تعبد داره، نمیدونیم چرا، چه سریه نمیدونیم. مگه میدونید چرا باید نماز صبح رو بلند بخونی؟ نمیدونیم چرا، نمیدونیم هم چرا، دروغ شرط شده. تعبد محض این، ما سرش رو نمیدونیم. به عرف که مراجعه، عرف که برای بلوغ محل اعراب قائل نیست. بچه آنچنانی که زرنگ و از عهده انشای معاملات برمیاد و فن نفوت رو بلده، پدره ممکنه 60 سالش باشه، میگه این بچه 13 سالم بهتر بلده معامله کنه، به فن نفوت قرارداد بستن واردتره تا من، زرنگتره، واردتره. عرف که اینجور میگه، و این عرف هم حد و مرز زمانی مکانی که نداره، تا بوده همین بوده، هر کجا و هر زمانی نگاه کنید همینه. لذا اگر بخوایم بلوغ رو در منشأ، این که میگه منشأ یعنی فقط رو بیع، بحث رو پیش نبرید، انشاءات، حالا چه انشای عقد بیع، چه نکاح، چه اجاره، چه وکالت، چه مضاربه است، چه طلاق، عتق، انشاء، چه نذر و عهد و قسمه، اونا هم انشای دیگه، نذر و عهد و قسم هم انشای، ایغاه. اگر بلوغ اینجا شرط شد، نذر و عهد و قسم سبی هم باطله، چون هم انشاءه. اینا شروط المنشأ. مرحوم شیخ از عبارت که دقت بکنید، اولین مستند رو شهرت قرار میده، دومین مستند رو اجماع منقول قرار میده. اجماع منقول هم دو رقم، میگه هم نقل مسبب داریم، هم نقل سبب داریم. چند خط عبارت ببینید، المشهور، المشهوری که میگه یعنی شهرت محصل، خود شیخ انصاری تحصیل شهرت کرده. کما عن الدروس والکفایه، یعنی شهرت منقول، اونجوری که شهید هم در دروس نقل شهرت میکنه، محقق سبزواری در کفایت الاحکام نقل شهرت میکنه. بطلان و عقد سبی ولو کان ممیزن، و حتی به نظر بعضی اذن له الولی، ولو ولی اذنم بده. بعضی ها خیلی سخت گرفتن، میگن حتی اگر ولی اذنم بده باطله. تعبد شرعی سبی مسلوب العبارته، عبارتو که انهو لم یکن به تعبد شرعی. این اولین مستند شهرت، شهرت فتوایی. شهرت فتوایی هم تحصیل شهرت کرده شیخ، هم نقل شهرت میکنه از شهید و از محقق سبزواری. بل عن الغنیه، میرسه آقا اجماع یه قدم بالاتر، مستحضر دیگه. اگر تراکم فتاوا به حدی باشه که ما رو قاطع به رأی معصوم کنه، میشه اجماع. اگر به حدی باشه که ما رو ظن به رأی معصوم کنه، میشه شهرت. یه قدم بالاتر میگه از قنیه ابن زهره نقل شده اجماع بر بطلان، و این اجاز الله الولی، و این اجاز الولی، ولو ولی اجازه کند، اذن بدهد. اصلا پدره خودش، دقت بکنید بحث سر چیه، موضوع بحث خوب دقت کنید، پدره خودش مشتری پیدا کرده برای زمینش، با مشتریش هم چکوچونه کردن، همه چیز رو مشخص کردن، این زمین مبیع سمن 100 دیناره، ولی انشاء قرارداد رو به بچه 13 سالش، پسر 13 سالش بگه بیا تو انشاء کن، قاتله. این مدعاست. این اجازه یعنی ولو اجازه اصطلاحی که بعد از معامله میاد نه، ولو اذن سابق باشه. لذا کنار عبارت بنویسید فیکون السبی مسلوب العباره. سبی عبارت تعبیرش کان لم یکنه. چطور اگر انشاء نکرده باشید هنوز جابجایی ملکیت رخ نداده؟ سبی هم انشاء کنه جابجایی رخ نمیده، بطلان نی جابجایی رخ نمیده. و فی کنز العرفان، کنز العرفان مال فاضل مقداده که از بزرگان قرن هشتمه. یه دو خط بخونی. نسبت و عدم صحت عقد سبی، ایشون نسبت داده عدم صحت عقد سبی رو، بطلان عقد سبی رو نسبت داده الی اصحابنا. چی فرق میکنه این تعبیر فاضل مقداد با تعبیر ابن زهره در قنیه؟ تو رسائل خوندید بحث اجماع منقول، ناقل اجماع، خیلی دقت رو اینا رو. شیخ بیکار نیست هی عبارت اینو نقل کنه عبارت اونو نقل کنه، اینا نکته داره. میگه ابن زهره در قنیه اینجور گفته، فاضل مقداد اینجور گفته، گفته اند اصحابنا. اینا نکته هایی داره باید بهش توجه بکنید. ابن زهره که تعبیر به اجماع کرده، این اجماع منقول ناقل نقل مسبب کرده، تو رسائل یادتون باشه بود، ناقل اجماع گاهی نقل مسبب میکنه گاهی نقل سبب میکنه. فرق این دو تا اجماع منقول اینه که ابن زهره نقل مسبب کرده، فاضل مقداد نقل سبب میکنه. تعبیر به اند اصحابنا، لا یصح بیع السبی اند اصحابنا، اینم ادعای اجماع ها، ولی ناقل اجماع نقل سبب میکنه. نقل سبب نقل مسبب چیه؟ اجمالا اینه، مستحضرید از منظر شیعه اجماع خود واژه اجماع، این لفظ معناش اتفاق کل نیست. اصلا شیعه اجماع رو اینجوری معنا نمی‌کنه. شیعه اجماع رو اتفاق کاشف از رأی معصوم معنا می‌کنه. حالا ممکنه این متفقین 5 نفر باشن. شما 4 تا فتوای مثل صدوق علی ابن بابوی، مثل مثلا شیخ مفید، مثل ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل که مال دوران غیبت صغراست، صدوق که مال دوران امام عسکریه، صدوق پدر، 4 تا مثل اینا فتواشون یکی باشه انسان قاطع میشه به رأی معصوم، که این نظر معصومه. شاید اینکه شخصیت ها رو بشناسی کی بودن، نظر علمی نظر تقوایی بدون اینا کی بودن، میشه اجماع. شیعه اجماع رو اینجوری معنا میکنه، اتفاق کاشف قطعی از رأی معصوم. وقتی تعبیر به اجماع میشه اینو میگن مسبب، داره اون قطع به رأی معصوم رو که خودت پیدا کردی نقل میکنی. اون ناقل اجماعی که کلمه اجماع رو به کار ببره داره خبر از قطع خودش به رأی معصوم از طریق فتوای فقها ها. دیگه دایره اون مفتین چقدر بود؟ نگفته، ساکته. اینو میگه نقل مسبب و این ارزش چندانی نداره، این ارزش چندانی نداره. ابن زهره میگه من قاطعم به رأی معصوم از طریق فتوای فقها که بیع سبی، اجاره سبی، نکاح سبی، عقدی که سبی انشاء بکند، انشاء سبی باطله. خب میگیم قطع شما مبارکه برای خودت، مقلد تو نیستیم که، برای خودت خوب، برای مقلدینت. نقل اجماع این رقمی فایده نداره، برای فقیه دیگه فایده نداره، برای خود شخص خوبه و برای مقلدینش. اما گاهی ناقل اجماع نقل سبب میکنه، یعنی دائره مفتین رو مشخص میکنه، عند اصحابنا، این دائره مفتین رو مشخص میکنه. این نقل اجماع ارزشمنده، این ممکنه برای خود اون ناقل قطع ایجاد نکنه به رأی معصوم، برای ما قطع ایجاد کنه. وقتی شخصیت مثل علامه تو قرن هفتم، شخصیت مثل فاضل مقداد حالا قرن هشتم، اگر بریم جلوتر شخصیت های مثل شیخ طوسی، البته خب باید جوانب مختلف رو دید، مبناشون در اجماع چیه. شیخ طوسی اجماعاتش که ادعا میکنه، مشکلش اینه که مبناش قاعده لطف، خب اشکال مبنایی داره. اما اگر شیخ طوسی نقل سبب کرد خیلی خوبه. شیخ طوسی بگه عند اصحابنا یکون الحکم کذا، عند اصحابنا. شیخ طوسی از نظر تقوایی، از نظر احاطه بر انظار فقها، از نظر علمی مورد قبول همه است. این ابعاد در این شخصیت قابل قچه نیست. وقتی او بگه عند اصحابنا، گویا خود ما رفتیم اصحابنا رو همه رو فتواهاشون رو به دست آوردیم. این نقل اجماع میتونه برای منقول الیه قطع بیاره. اینکه شیخ بعد از نقل کلام ابن زهره رفته سراغ کلام کنز العرفان، برای اینه که نوع نقل فاضل مقداد خیلی ارزشمندتره از نوع نقل ابن زهره. اون نقل مسبب کرده الاجماع، این میگه عند اصحابنا، این نقل سببه. و ظاهره، خب حالا کنز العرفان که فرموده لا یصح بیع السبی، لا یصح عقد السبی، عقد انشاء، عقد هم موضوعیت نداره، انشاء السبی حتی در ایقاعات. عند اصحابنا، آیا صورتی که بدون اذن ولی باشه یا حتی صورت اذن؟ میگه ظاهرش اینه که حتی صورت اذن اطلاق داره دیگه. و ظاهره ارادت و تعمیم به صورت اذن الولی، یه همونی که گفتیم بنویسید فیکون و سبیو مسلوب العباره، عبارتو که انه لم یکن، یا وجود نداره. اینا کار رو مشکل میکنه، خیلی دقت کنید، این اجماع منقوله ها کار رو مشکل میکنه. البته اون چه که ممکنه امر رو سهل کنه اینه که بعدها خواهیم گفت این اجماعات، چه اجماع ابن زهره چه اجماع فاضل مقداد، مدرکیه، مستند به ادله است که بعدن میاد، یا لاقل محتمل المدرکه. بعد بحث رو متمرکز کنیم سر اون مدارک، از اونا یا چیزی برمیاد یا نه، که از صفحه 276 پاراگراف 2 شروع میشه. پاراگراف 2 ادله اصلی وارد میدان میشه. تا اونجا اگر شهرت میگیم، اگر اجماع منقول میگیم، اجماع منقول نقل سبب، نقل مسبب، اینا همه تکیه داره بر اون پاراگراف 2 صفحه بعدی، که روایات پشت به صحنه باز میشه. این اجماعات همه محتمل المدرک میشه، اگر نگیم مدرکیه. بعد تمرکز کنیم سر اونها، اگر از اونها بطلان استفاده شد فبها بطلان استفاده نشد، همون عرفی که عرض کردیم مرجعه، اون مرجعه عقد سبی صحیحه، مخصوصا صورت اذن ولی، اون عرفن اون مسلمه. بعد دلیل شرعی اقامه کنید بر بطلان، ولی عرف قطعا نظر صحته، عرف بدون حد و مرز زمانی مکانی. بعد رد شارع رو به کرسی بنشونید، اگر اون روایات صفحه بعدی این توان رو داشته باشه، این سیره میشه سیره مردوده، سیره اغلا میشه مردود. به کرسی ننشده سیره مشتمل بر عصر معصوم اون مرجعه. من ارز کردیم سبی ممیز به حل بحثه، سبی غیر ممیز که محل بحث نیست. سبی غیر ممیز هن انشا ازش متمشی نمیشه تا ما بشینیم بحث کنیم آیا صحیح یا باطله. اگر متمشی میشه ممیزه پس دیگه. از او بحث متمرکز سر سبی ممیزه. حالا در سبی ممیز بعضی تفصیل دادن صورت اذن ولی رو گفتن صحیحه، بعضی مطلقا صحیح میدونن، بعضی مطلقا باطل میدونن. تا الان بطلان مطلقا در این عبارتهای خوندیم مطرح بود و این اذن له الولی و عن تذکرن شد. یه چیزی بگید وقتی وقت میگذره. یه درسی میرفتیم، یه پیرمرد و پایین منبر استاد مینشست، وقتی وقت میشد عصاشو میآورد بالا، وقت تمام شد. ما یه رو گذشته هیچی نمیگید. بفهمید.